أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب میرسیم به مقدمه تنبیه هفتمی که مرحوم مظفر و بحث مقدمه واجب آوردن و بیان کردن. مرحوم آقای مظفر در بحث هفتم میپردازن به بحث از شرط المتأخر. چون که ما از مقدمه واجب حرف زدیم، از مقدمه وجوبیه و وجودیه حرف زدیم، بعد مقدمه وجودیه که مقدمه واجب بود رو به مقدمه داخلیه و خارجیه تقسیم کردیم، گفتیم بحث در مقدمه خارجیه است، مقدمه خارجیه رو باز درش از شرط شرعی و شرط عقلی بحث کردیم و شرط شرعی رو هم بحثش گذشت. حالا در خود شرط شرعی و توجه بشی نکته‌ای و سؤالی به وجود میاد، اون هم نحوه تصویر شرط شرعی متأخره. عرض کردم آقای مظفر ابتدای بحث مقدمه واجب بیان کرده بود که گرچه این بحث ثمره عملی نداره بحث مقدمه واجب، اما ثمرات علمی داره در علم اصول. یکیش همین بحث نحوه تصحیح تصویر شرط متأخر هست. دوستان این بحث چیه؟ ما در فقه بعضی از شروط رو داریم که بعد از عمل محقق میشن و باعث صحت عمل میشن ولی بعد از رخ دادن عمل. مثلا در معاملات در لمعه احتمالاً خوندید بحث بیع فضولی رو، که یه بیعی رو کسی یک کالایی که مال کس دیگری هست رو میره میفروشه بدون اذن او، ماه بعد، سال بعد، در آینده اون فرد اجازه میده. این اجازه اگر اجازه رو کاشفه بدونیم نه ناقله، که انه داره تأثیر میذاره روی چی؟ روی اون عقد اولی که یک سال قبل اتفاق افتاد، میشه شرط متأخر. شرط متأخر برای حصول اون ملکیت و برای صحت اون عقد و اون مبایعه. یا در مثلا عبادات هم داریم که مثلا کسی که زنی که مثلا استحاضه کسی است، صومش به شرطی درسته که شب بعد از صوم ماه مبارک، شب بعدش نه شب قبلش، غسل کنه. یعنی روزش رو گرفته، تمام شده این روزه، بعد از غروب غسل بکند. اگر این غسل باعث این میشه که روزش درست باشه و اگه غسل نکنه روزش درست نیست. مسئله که اینجا با وجود اومده چیه؟ بزرگوارانی که اونجا آمدن بحث کردن و این اشکال رو خیلی اشکال جدی دیدن، آمدن به قول خدای مظفر مقایسه کردن این بحث رو با شرط و جزء و علت و معلول در معقولات و در مباحث تکوینی و فلسفی. شما ببینید ما در فلسفه داریم دیگه، همیشه علت مقدمه بر معلول، حالا یا زمانن یا رتبتن. امکان نداره که شما معلولی محقق داشته باشید علتش متأخرن زمانن از اون محقق بشه. یعنی معلول بیاد بعد از یکی دو روز علتش بیاد، اصلا این ممکن نیست، چون رابطه ذاتی دارن علت و معلول. هر جا معلول هست علت تامش هست، هر جا علت تامه هست باید معلول وجود داشته باشه. لذا تأخر زمانی علت از معلول محال. حالا یه عده‌ای گفتن شرط هم همینه، شرط هم به هر حال یه نحوه تأثیری در مشروط خودش، در اون واجب یا در اون عمل یا در اون حکم وضعی یا تکلیفی داره. چطور میتونید اون عمل رو انجام بدید در حالی که هنوز علت صحتش نیامده و میخواید یه کاری کنید که علت بعد از تحقق معلول در معلول اثر بگذاره؟ یعنی این خانم آمده روزش رو گرفته تمام شده، یعنی معلول که اون روزه هست تمام شده، این روزه که تمام شد بعدن علت یا جزء العله یعنی غسل لیلیش محقق میشه برای تصحیح این صوم. خب این چطوری میتونه اتفاق بیفته؟ محال، امکان نداره که علت متأخر از معلول باشه. تصویری که اینها داشتن از این قضیه همین مسئله تأخر معلول از علت. مرحوم آقای مظفر دوباره اینجا به این قیاس اشتباه بین تکوینیات و بین مسائل اعتباری اشاره میکنه و تذکر میده بهش و میگه اینها رفتن با تکوینیات مقایسه کردن، اما بعداً در راه حلی که از طریق آیین ناینی ایشون مطرح میکنه دیگه پی این حیثیت تفکیک حقیقت از اعتبار رو نمیگیره و کنه خدای ناینی هم با فرض این که اشکال توی اون فضای خودش پذیرفته شده هست، حالا انشاءالله خواهیم خوند، داره پاسخ میده به این اشکال مسئله شرط متأخر. دوستان اگه یادتون باشه ابتدای مباحث وضع ما یک جلسه در مورد حقیقت و اعتبار صحبت کردیم و تفکیکشون، ابتدای مستقلات عقلی هم سه جلسه پیرامون مسئله کیفیت پیدایش اعتبار صحبت کردیم، ولی اون بحث وضع بیشتر برای ما مهمه. اونجا گفتیم که قواعدی که در منطق تکوینیات وجود داره، قواعدی که در حقایق وجود داره، قواعدی که ما میایم در حقایق اونها رو رعایت میکنیم و از اونها پیروی میکنیم، این قواعد غیر از قواعدی است که در اعتباریات باید پیروی بکنیم. این که انقلاب در ذات محال است، این مال حقایقه، اشکال نداره. عرف میاد یه بار اعتبار میکنه یه چیزی رو، یه مرکبی رو، بعد هی اجزایش رو عوض میکنه، هیچ مشکلی هم توی این نمیبینه، تبدل و تغییر توی اجزایش به وجود میاره. اگه یادتون باشه در بحث صحیح و عام که رسیدیم، همون زمان داشتیم بحث میکردیم، عرض کردم خدمتتون که اون اشکال تبدل و تغییر در جامعه صحیح و عام که از مرحوم آقای خویی هم وارد شد، تمام اون نگاه و اون اشکال با اون فرض بود که انقلاب در ذات محال است. خب انقلاب در ذات محال است، قاعده است مربوط به حقایق، ما معلوم نیست که در اعتباریات اون رو بپذیریم. اگه یادتون باشه در اعتباریات عرض کردم تنها ملاک ما چیه؟ علیت نیست، لغویت. اگر به جهت عقلایی اون اعتبار اون عاقل لغو باشه، ما میگیم اعتبار غلطی، شنیع به قول مظفر در منطق، شنیع. مثلا یه حاکمی اعتبار بکنه که ساعت 9 شب همه مردم یه دفعه بیستن و سه بار بشینن پاشن، حالا اگر همین به عنوان ورزش باشه و یک مصلحت عقلایی توش باشه، باز اعتبار درستی میتونه باشه ها، ولی اگه تو باشه اعتبار غلط بی اساسی. یا مثلا شما بخواید لفظی وضع کنید برای بعضی از مثلا اشیا، بعد این لفظ شما 8 بخش باشه مثلا که گفتنش خودش یه دقیقه وقت میخواد، این اعتبار لغو و عقلایی نیست، اینها ملاک. لذا اگر در مسئله شرط متأخر هم معتبر آمد و شرط متأخری تأسیس کرد، آقا همه این صوم و صلات تو مثلا زمانی من میپذیرم از این که مثلا اون لحظه آخری که میخوای از دنیا بری شهادت این بگی مثلا عرض میکنم، اشکالی نداره. این در اونور کردن شروع تغییر و تبدل و اینها در امور اعتباری اگر عقلایی باشد و اگر لغو نباشد کاملا مجاز، مشکلی هم توش نیست. لذا ریشه این اشکال دوستان منتفیه از اساس، یعنی ریشه مسئله شرط، یا اگر هم اشکالی باشه نباید با بیان علی و معلولی بیان میشد، اما خب اون چیزی که وجود داره تا اون زمان این تفکیک خیلی دقیق بین مسئله حقیقت و اعتبار نیست. همین مطلب رو مرحوم امام هم وقتی که خواسته مقدمه مقدمات رو مقدمات مقارنه و متقدمه و متأخره تقسیم بکنه در مناهج الوصول فرمودن، هم در پاسخ به جوابی که مرحوم آقازی‌های عراقی میدن به مسئله شرط متأخر نگاهی به تفکیک داشتن، بعدن خودشون یه پاسخی میدن که کنه در همون فضای نگاهی که اونها نگاه تکوینی داشتن به مسئله دارن پاسخ میدن. اما آخر مطلب ایشون در مناهج میفهمن و هاهونا طریق اون آخر لدفع شبهه و هوه ایقال چی، این حرف آخر ایشون در بحث شرط متأخر اونم اینه، ان موضوعات الاحکام و شرائطها کلها تکون عرفیتا لا عقلیه، هم موضوعات احکام و هم شرائط این احکام همشون عرفی ان عقلی نیستن، والعرف لما یرا امکان تقعید والاضافه بالامر المتأخر والمتقدم کالمقارن یکون موضوع نقل هو العقد المتقید به نظره. وقتی هم عرف میبینه که ممکن است همونطور که میشود برای این احکام شروطی رو به صورت متقدم و متأخر تصویر کرد، همونطور که میشه شرط مقارن تصویر کرد، همین کافیه. عرف اگر امکان این رو دید مسئله کافیه، دیگه اون مشکلات عقلی پیش نمیاد و همین میشه موضوع اون احکام شرعیه که انگار شرط متأخر توشه. گرچه عقل مخالف این باشه، ایشون میفهمند ولو کانال عقل لا یساعد و علیه و البرهان و یزاد دو، ولو عقل مخالف این باشه، ولو برهان برخلاف این باشه، ولی اصلا مسئله برهانی نیست، مسئله عقلی نیست، مسئله اینجا عرفی و عقلایی و شرعیه. دوستان خیلی مهم، باز یه جای دیگه رسیدیم، مرحوم امام تأکید میکنه بر این تفکیک، بعد این تفکیک رو رعایت کرد. ما نمیتونیم قواعد علیت رو بیاریم در باب اعتباریات و عین همون قواعد رو اینجا جاری بکنیم، بعد وقتی که به ادله میرسیم بگیم ای وای چرا ادله مثلا آمده تأثیر ماهو المتأخر و فی المتقدم پذیرفته، چرا آمده تأثیر علت متأخر رو در معلول متقدم پذیرفته. لذا اگر اون تفکیک رو بپذیریم، صورت مسئله شکل دیگری پیدا خواهد کرد. عبارت رو ببینید تا من اول محل نزاع رو عرض میکنم، بعدم میرسیم به پاسخهای نایینی. الشرط المتأخر لا شك في ان من الشروط الشرعيه ما هو متقدم في وجوده زمانا على المشروط. شکی نیست که یکی از شروط شرعیه، بعضی از شروط شرعیه هستن که متقدمن زمانا بر وجود مشروط. حالا امام اونجا در منهج میفرماد اینم اشکال توشه، چون معلول اصلا از علت منفک نمیشه، لذا علت نمیتونه مقدم زمانی هم باشه. اگه علت تام بشه معلول همراهش، تقدمش رتبیه، که حالا اینجا دیگه مزخرف به این نمیپردازه. کل وضوء و غسل به نسبت الى الصلات و نحوه، مثل وضوء و غسل اینا شروط متقدمن، البته بناء علی ان الشرط نفس الافعال لا اثر و حل باقی الهی الصلات، حتی به شرط اینکه بگیم شرط صلات غسل و وضوء دیگه، یادتونه در شرط شرعی بحث داشتیم دیگه، آیا اون تطهر آخر شرط اون تقیده یا خود قیده هم شرط. بنابراین برای اینکه وضوع و غسل شرط باشن، لا اثر و حل باقی الهی نسلات، نه اون طهارتی که به وجود آمد برای این انسان و تا زمان نماز باقی، چون اگر اون طهارت منظور باشه میشه شرط مقارن دیگه، متقدم نیست. این طهارت همین الان که نماز رو میخونم همراه هم، وضوع همراه من نیست، گرفتم تمام شد، اما اثر وضوع همراه من. فرضاً اگر وضوع رو شرط در صلات بدونیم میشه شرط متقدم. دیگه از شروط چی داریم؟ و منها ما هو مقارن للمشروط فی وجوده زمانا، بعضی از شروط مقارن صلات، مقارن مشروطن، مقارن اون واجبن، مثل چی؟ مثل کل استقبال، مثل استقبال قبله و طهارت لباس للصلات، طهارت لباس مباح بودن و قصبی نبودن صلات، اینا همه مقارن با صلات. حالا مظفر میفهمد اینا مشکلی توشون نیست، اینا به هر حال به نحوی از تقدم یا تلازم به راحتی توشون تصویر میشه. ولی و انما وقع الشک فی شرط المتأخر، دعوا سر شرط متأخر، ای انه هل يمكن ان يكون الشرط الشرعي متأخرا في وجوده زمانا عن المشروط او لا يمكن، آیا ممکنه که شرط شرعی متأخر از وجود مشروط خودش باشه؟ این شرط شرعی در وجودش زمانا متأخر از مشروط باشه او لا يمكن؟ اینجا بیده گفتن نه، گفتن ممکن نیست، و من قال به عدم امکانه قاس الشرط الشرعیه على الشرط العقلی، یه دیگه گفتن اصلا ممکن نیست و قیاس کردن شرط شرعی رو با شرط عقلی، گفتن چطوره که در جزء شرط عقلی در سبب و مسبب عقلی امکان نداره که علت متأخر از معلول باشه، در شرط هم همینه، در شرط شرعی هم همینه. فان المقدمه العقلیه يستحيل فيها ان تكون متأخره عن ذل مقدمه. اطلاعی مظفر اینجا لزوما نمیخوام بگیم، باز حالا بازی عبارت روشن‌تره که داره دقت به تفکیک حقیقت و اعتبار میکنه. اینجا بازیشون میفرماد که شرط شرعی رو شرط عقلی مقایسه کردن. یعنی چی؟ یعنی ما داشتیم دیگه قطع مسافت شرط عقلی بود، مثلا طهارت شرط شرعی بود. یه دو گفتن همونطور که نمیشه قطع مسافت رو بعد حج انجام داد و قطعا باید قبل از حج باشه، چون خب شرط عقلی دیگه حیثیت هم به حیثیت علی برمیگرده واقعا، شرط شرعی هم همینه. فإن المقدمة العقلية يستحيل فيها أن تكون متأخرة عن ذل مقدمة، شما نمیتونی مقدمه عقلی رو انجام ندی بگی من بعد از این که ذل مقدمه رو انجام دادم انجام میدم، ممکن نیست. شما تا مکه درسی که نمیتونی حج انجام بدی، نه من بعد از این که حج انجام دادم میخوام برم به مکه برسم، خب این ممکن نیست. لأنه لا يوجد الشيء إلا بعد فرض وجود علته التامة المشتملة على كل ما له دخل في وجوده. حالا اینجا ما توی حیث عقلیش ببینید، باز حیث عقلی داره ایشون پررنگ میکنه، ای کاش تا آخر تفکیک حقیقت و اعتبار ایشون اینجا باز بازتر میکرد، جا داشت، خب ولی این اتفاق نیفتاد. چرا؟ چون که هیچ وقت یه شیء به وجود نمیاد مگر اینکه علت تامش که شامل تمام شرط و جزش علا کل ما له دخل فی وجوده، هر چیزی که اثری داره در تحقق یافتن این موجود باید سرکلش پیدا بشه. وقتی همه که اینها پیدا شدن اون وقتی که شیء موجود میشه. چرا؟ به خاطر این قاعده عقلی، استحالت وجود المعلول بدون علت تامه. چون تا علت تامه نباشه معلول نیست، امکان نداره باشه. و اذا وجد الشیء فقد انتهى فایته حاجت له تبقى الى ما سيوجد بعده. وقتی که یه شیء به وجود اومد دیگه تموم میشه مسئله، دیگه شیء مشخص محقق شد، دیگه اصلا نیازی به چیزی نداره که شما یه شرط دیگری اضافه بکنید که آن شرط دیگر بخواهد این شیء رو به وجود بیاره. وقتی به وجود اومد دیگه نیازی به هیچ شرط و اثر دیگری نداره، پس چه حاجتی باقی میمونه برای چیزی که بخواد بعد از او به وجود بیاد؟ و منشأ و هاز شک و البحث، دعوایی که اینجا به وجود اومده و این بحث و شک چیه؟ اینی که ما در بعضی ادله شرط متأخر داریم، ورود و بعض شروط شرعیه، بعضی از شروط شرعی در بعضی ادله آمدن، علتی ظاهرها تأخرها فی الوجود عن المشروط، که ظاهرشون اینه که متأخرن این شروط از مشروط خودشون. مثل چی؟ و ذالک مثل غسل لیلی للمستحاضة الکبرى، مثل کسی که استحاضه هست، استحاضه کثیر دارد، گفتن آقا شما اگر غسل کنید شب بعد از روزه گرفتنتون، نه شب قبلش، روزتون و صومتون درسته و مشکلی نخواهد داشت. مثل غسل لیلی للمستحاضة الکبرى الذی هو شرط عند بعضهم لصوم النهار سابق علی اللیل، که شرط نزد بعضی از فقها برای روزه سابق، سابقه از این شب. و من هاذا الباب، این یه حکم تکلیفی بود، مثال زدیم، حالا یه حکم وضعی هم بگیم. و من هاذا الباب اجازه تو بیع الفضولی بناءً علی انها کاشفتان عن صحت البیع لا ناقله، مثل این عرض کردم در ابتدای توضیحاتم، مثل همینه اجازه در بیع فضولی بناءً علی انها کاشفتان عن صحت البیع لا ناقله، بنای بر این که اجازه رو در بیع فضولی کاشفه بدونیم نه ناقله. دیگه در فقه حتما دیدید اجازه، اگر ما در مبنای فقهیمون در بیع فضولی اجازه رو ناقله بدونیم از این بحث کلن خارج میشه. اجازه ناقله یعنی چی؟ یعنی یک کسی هست موبایل کسی رو آقا ما بدونه که او خودش خبر داشته باشه فروختیم به کسی دیگری، بعد از یک ماه اون فرد آمد، یا حالا گوسفند بگیم که نما داره بهتر، گوسفندی کسی فروختیم به کسی دیگری، بعد یک ماه اون فرد ما گفت آقا گوسفند من کو، یه دفعه آقا میگه فروختمش به فلانی، کی گفت بفروشه؟ مال من بود، نه فروختمش رو، بیا رضایت بده. این حالی آقا رضایت داد. اگه این رضایت و اجازه رو ناقله بدانیم، یعنی اینکه از لحظه اجازه، منهین الاجازه، تازه انتقال ملکیت صورت میگیره و الانه که این گوسفند مال اون خریداری میشه که خرید فضولی کرده. لزام اینجا مثلا اثر فقهیش اینه که اگه گوسفندی، این گوسفند تا الان نمایی داشت یا بچه‌ای داشت، حالا نمای متصل یا منفصل با اونجا بحث بشه، اگه فرزندی ازش به دنیا اومده بود، چون که در دوره‌ای به دنیا اومده که این هنوز مال مالک اولشه و اجازه رو هم ناقله دونستیم، یعنی از این لحظه اجازه صادر شد، این مال همون مالک اولیه است. اما اگر اجازه رو کاشفه دونستیم چی؟ اجازه کاشفه یعنی این که اجازه این آقایی که آمده و ملک مال او بوده، یک شف از این که از ابتدا اون نقل و انتقال صحیح بوده و اون مال از روز اولی که بیع فضولی شد به درستی رفته در ملکیت مالک جدید خودش قرار گرفته و نماعات و همه چیزش هم مالک جدید است. حیث شرط متأخرش این که اجازه که یه ماه بعد داره اتفاق میفته داره مؤثر میشه در صحت معامله یه ماه قبل، باز مسئله شرط متأخر. ولی عجل ما ذکرنا من استحالت شرط متأخر فی العقلیات، بخاطر همون چیزی که عرض کردیم که شرط متأخر رو در عقلیات محال میدونیم، اختلف العلماء فی شرط شرعی اختلافا کثیرا جدا، اینجا دعوای جدی شده بین علماء در شرط شرعی. فبعضهم ذهب الى امکان شرط متأخر فی شرعیات، بعضی گفتن که شرط متأخر در شرعیات ممکنه، و بعضهم ذهب الى استحالته قياسا على الشرط العقلي كما ذكر آنفا، بعضی گفتن که نه اصلا مقایسه کردن با شرط عقلی و گفتن قطعا باطله و نمیشه شرط متأخر داشته باشیم در شریعت. و اینجا دیگه عملا این کار میکنن دیگه. و ذاهبون الی الاستحاله، اونایی که قائل به استحاله میشن، اول ما ورده فی الشریعه به تعویلات کثیره یا طول و شرح. یادتونه دوستان تعویل، باز اینجا از جایی که اصول فقه دیگه نمیتونه توضیح بده فضای روایی رو و میمونه دیگه توش، لذا تعویل میکنه، میگه اینا شرط متأخر نیستن و طور دیگری ادله رو تفسیر کنیم. دوستان این مهمه، این مهمه، فقط هم از فلاسفه سر نزده اصلا، خیلی از اصولیون دیگه در خود نجف سازمان و اصولیشون به یه شکلی که میبینن نمیشود بعضی از روایات رو با اساس با ظاهرشون، ظاهر فعلیشون توضیح داد و این مستحیله که این ظاهر درست باشه، لذا باید طور دیگری توجیه تعویلش کرد که برمیگرده به همون دلالت اقتضا و اشاره و اینها و تنبیه. و باب تعویل باب سنگینی، اون بار هم ارجاع دادم، بعضی از دوستانم برام فرستادم در المیزان، حالا مربوط به تعویل قرآنه، مسئله جدی. آقای مظفر میفهمد اینها به این سمت رفتن. ایشون در مقام پاسخ میخواد پاسخی که مرحوم نائینی داده به مسئله شرط متأخر رو مطرح کنه. ایشون معتقده که اون چیزی که مرحوم نائینی فرمودن در اصول خودشون و در تقریرات خودشون در اجود، همون مطلب درست است. آقای نائینی هم اینطوری خواسته توضیح بده. آقای نائینی میفرماد که ببینید، این شرط متأخری که میخواید شما در موردش حرف بزنید، یا شرط خود واجبه یعنی مأمورون بهه، یا شرط وجوبه یعنی خود حکمه. یا شرط واجبه یا شرط وجوب، حالا نگم وجوب لزومن، یا شرط اون مأمورون بهه یا شرط حکمه، چون شرط حکم وضعی باشه، بیشترم شرط حکم میشه منظور همون حکم وضعی، یعنی یا حکم ملکیت مشروط به او شرط متأخره مثلا، یا نه مأمورون به شما مثلا صومتون یکی از اجزاش و یکی از بخشهاش این شرط متأخر است، مثل صلات که یکی از ابعادش مثلا استقبال قبله است، حالا یکی از شروط هم شرط متأخره، بله بعد از زمان و ظرف عادی انجام اون عمل این شرط داره محقق میشه. ایشون میخواد بفرماد در هر دوی اینها ما میتونیم شرط متأخر رو درست تصویر کنیم در شریعت و ادله رو داشته باشه، مشکل برامون پیش نیاد. خب ایشون میفهمد اگه شرط مأمورون به باشه، ما میتونیم بدون هیچ اشکالی این رو تصویر کنیم، مشکلی هم نداریم، بگیم مولا همونطور که حصه خاصی از صلات رو که مقید به شرط مقارن یا شرط متقدم باشه میخواد از ما، حصه خاصی رو خواسته که مقید مثلا به شرط متأخر. همونطور که مولا گفت من صلاتی رو میخوام که قبلش وضو گرفته باشی یا قبلش تیمم کرده باشی، مثلا من حجی رو میخوام که قبلش لباس احرامت رو تهیه کرده باشی و پوشیده باشی، ایشون میفهمد چه اشکالی داره که مولا یک صومی رو بخواد که بعدش قرار است شما غسل رو انجام بدی. این اشکالش چیه؟ اشکالش عقلی هم با همون فضای عقلی که میخواید توش توضیح بدید وجود نداره. مأمورون به شما یه مأمورون به کشداری، اینجا این مأمورون به شما درسته در یه ظرف صبح تا ببخشید از طلوع فجر تا غروب آفتاب شکل میگیره و مغرب شکل میگیره برای صبح، این ظرف اون انجام، اما این مقید به یه سری شرایط قبلیه و بعدی. گفتم اگر این رو با اون شرایط قبلی و شرایط بعدی انجام بدهید میشود مأمورون به ما، اشکالی هم توش وجود نداره، تأثیر متأخر در متقدم هم وجود نداره. ایشون میگه بله، اگه کسی میگفت که غسل لیلی باعث رفع حدث نهاری میشه درست بود، یعنی شما حدث نهاریتون رو، حادث بودن و مستحاض بودن نهاریتون رو بخواید با غسل لیلی از بین ببرید، این چه شرط تأثیر متأخر در متقدم، که باز هم دوستان عرض کردم اگه فضا رو اعتباری ببینیم اون هم اشکال نداره. حالا ما داریم با پذیرش این اشکاله میریم دیگه، میگه اون اشکال داره، میگه اینجا اصلا اینو نمیخوایم بگیم، اینجا نیامده شریعت بگه که شما اگر غسل لیلی رو انجام بدهید دیگه مستحاض نیستید روز قبلش، نه، میگه این صوم برای مستحاضه، این صوم زمانی درسته که بعد از پایان زمان صوم و غسل انجام بشه، همونطوری که زمانی درسته که قبل از شروع صوم فلان کار انجام بشه، مثلا اگر جنابتی بوده جنابت از بین بره مثلا با غسل جنابت مثلا و بعد وارد به صوم بشه. چرا؟ چون مولای من اینجا از من یک حسه خاصی از طبیعی مأمورون به هم میخواد، مطلق صومو نمیخواد، صوم مقید به طهارت لیلی رو میخواد، همونطوری که اونجا از من مطلق صلات رو نمیخواست، صلات مقید به طهارت وضوعی غسلی رو از من میخواست. اینجا هم همون و هیچ مشکلی هم توش نیست و اینجا هم تأثیر متأخر در متقدم نیست، تخصصا از اون اشکال خارجه. اصلا نمیخوایم بگیم که این غسل لیلی آمده رفع حدثی کرده برای نهار، نه، این یک مجموعه ای از شروط، بعضی شروط متأخره، مجموعه ای از این شروط مأمورون به ما رو حسه طبیعی که مولای ما میخواهد را میسازد. مولای ما هم حسه ای از طبیعی رو خواسته. حسه یعنی دوستان این ببینید، طبیعی انسان رو در نظر بگیرید، مولای من میگه من حسه شاعران از این طبیعی رو میخوام، یا حسه طلاب از این طبیعی رو میخوام، یا حسه پزشکان از این طبیعی رو میخوام، نه انسان به ماهو انسان. اینجا مولای من نمیگه، من میگه من صوم به ماهو و صوم نمیخوام، من حسی این رو میخوام از زن، از مرعی مستحاضه، من صوم مقیدن به طهارت لیلی رو میخوام. خب چه اشکال داره طهارت لیلی اون وقت انجام بشه تا این صومه این عنوان رو بتونه پیدا بکنه؟ هیچ مشکلی هم پیش نمیاد در اینجا. ببینیم عبارت مرحومای ناینی رو: و احسن و معاقیل فی توجیه امکان شرط المتأخر فی شرعیات ما ان بعض مشایخنا الاعاظم فی بعض تغییرات درسه، در اجود جناب آقای ناینی فرمودن و خلاصته هو اینطور فرمودن: ان الکلام طهارتا یکون فی شرط المأمور به، در مورد شرط متأخر یا دارید در شرط مأمور به صحبت میکنید، یعنی همون شرط اون چیزی که داره امر میشه بهش، مثلا صلات یا صوم، و اخرا فی شرط الحکم، یه بار دارید در مورد خود وجوب یا حرمت یا صحت یا بطلان یا ملکیت یا زوجیت بحث، اینا حکمن، حالا حکم سواء کان تکلیفی یا وضعی، یه بار دارید در خود اون بیع صحبت میکنید، یه بار دارید در ترتب حکم بر او صحبت میکنید که ملکیت است، یه بار دارید در مورد خود اون صوم صحبت میکنید و اجزا و شرایطش، یه بار دارید در مورد وجوب این صوم صحبت میکنید. خب اول بریم سراغ اولیش. اما فی شرط المأمور به که داره در مورد خود اصوم یا بی یا صلات بحث میکنی، فا این مجرد کونهی شرطا شرعیا للمأمور به لا مانع من، چه اشکالی داره که شرط متأخر شرط باشد در مأمور به؟ چرا؟ لأنه لیس معناه الا اخذه قیدا فی المأمور به، ما مأمور بهمون رو مقید کردیم به یه شرطی که بعدن بعد از این مأمور به براش با وجود میاد. الا ان تكون الحسه الخاصه من المامور به هي المطلوبه، حرفمون هم چی بوده؟ ما یه حسه خاصه ای، اون صوم مقید به طهارت لیلی مطلوب مولامون هست. و کما یجوز ذلك فی الامر السابق والمقارن، همونطور که این امر، منظور امر در مقال مامور به هنر نیست، امر یعنی شیء، همونطور که یه شیئی که سابق میتونست باشه مثل وضو، یا یه شیئی که مقارنه با مأمورون به ماس مثل استقبال قبله میتونن مقید کنن مأمورون به رو، فانه یجوز فی اللاحق بلا فرق، شیء لاحق و متأخر هم میتونه مأمورون به ما رو مقید کنه. نعم اذا رجع الشرط الشرعی الى شرط واقعی، بله اگه شرط شرعی شما برگشت به شرط واقعی، یعنی چی؟ کرجوع شرط الغسل اللیلی للمستحاضه الى انه رافع للحدث فی النهار، مثل این که شما غسل لیلی رو بخواید برگردونید به چی؟ برگردونید به چی؟ به رافعیت حدث در نهار. یعنی بگید حدث در نهار چطور رفع میشه؟ با غسل لیلی. یعنی اینجا آینه داره میفهمد اگه این شرط مثل شرط عقلی بشه که بالا گفتیم شرط عقل، البته خود غسل برای رفع حدث شرط عقلی نیست دوستانها، مانند شرط عقلی بشه، یعنی رجوع پیدا کنه شرط شرعی به شرط عقلی، یعنی شما طوری در اینجا شرطتون رو تصویر بکنید که اون حدث شما در حالی که در همون نهار اتفاق افتاده رفع بشه، در حالی که واقعا محدث بود، مثلا مستحاضه بود، این غسل لیلی بیاد واقعا اون حدث رو بردارد در ظرف نهاریت خودشا، توی ظرف نهاریتون رو برداره. بله این میشه تأثیر متأخر در متقدم که من عرض کردم با مبنای درست اینم اشکال نداره، اما حالا اینجا پذیرفتن این رو که شبیه علت و معلول میشه، ایشون میفهمد کرجوع شرط الغسل لیلی للمستحاضه الا انه رافع للحدث في النهار، بله فانه يكون حينئذ واضح الاستحاله، این استحاله داره که ما عرض کردیم معلوم نیست استحاله داشته باشه، که شرط واقعی بلا فرق، مثل شرط واقعی، مثل شرط علی، مثل شرط تکوینی که نمیتونه متأخر باشه. میگه اگر چنین تأثیری بخواید بپذیرید بله، ولی اینجا بحث ما اصلا این نیست، چنین تأثیری در متقدم نمیخوایم بگیم که گذاشته. و سر روزاله چرا اینطوری میگیم؟ ان المطلوب لما کانه و الحسه الخاصه من طبیعی المأمور به، وقتی مولای من یه حسه خاصه از صوم خواسته، صومی که بعدن مقید به غسل لیلی بشه، فوجود القید المتأخر لا شأن له الا الكشف، اون قید متأخره تأثیر نمیذاره در متقدم خودش، فقط کشف میکند که او چیزی که مولا میخواسته است محقق شده. مولا چی میخواست؟ مولا میخواست شما وقتی که به ظرف لیل رسیدی غسل رو انجام بدی. این کشف میشود که مطلوب مولا که صوم مقید به غسل لیلی بود اتفاق افتاد. الا الکشف ان وجود تلک الحسه فی ظرف کونها مطلوبه، معلوم میشه که اون صومی که من روز انجام دادم همون صومی بود که مولا میخواست. چرا؟ چون مولای من گفته بود صومی از تو میخواهم از اذان صبح تا اذان مغرب که در شب آن غسل به جا بیاوری. غسل که به جا آوردم یک شف، نه یتأثر، یک شف که اون حسه‌ای که مولا میخواست رو من براش به وجود آوردم. ولا محظور فی ذلک، و چون این دیگه تأثیر متأخر در متقدم نیست، دیگه محظور رو پیش گفتم وجود نداره درش، گرچه ما محظور رو نپذیرفتیم. انما المحظور فی تأثیر المتأخر فی المتقدم، دعوا سر تأثیر در متأخر در متقدمه، اینه که اشکال داره. خب این شرط مأمورونه. اگه بگیم این شرط متأخر شرط حکمه چی؟ ایشون میفهمد بازم مشکلی نداره. اگه حتی شرط متأخر شرط حکم باشه، ما این شرط مفروض الوجود میگیریم. یعنی اون لحظه‌ای که مولا داره حکم میکند به وجوب یا ملکیت یا صحت یا هر چی، فرض میکند که آن شی به وجود قطعا خواهد آمد. اینجاست که این حکم داره محقق میکنه و به وجودش میاره. در مقام جعل حکم و انشاء حکم اینطور داره به وجود میاد. و از این جهت مثل وضوع، مثل استقبال قبله است، مثل شرایط دیگر تکلیفیه. مثال اونجا در کتابای دیگه بحث شد در خود قدرت، که بعض وقتا مولا با اینکه مکلفینش هنوز قدرت ندارن، مثلا اصلا استطاعتشون ندارن، در مکن پولی ندارن، وجوب زکات رو حکمش رو میده، در حالی که وجوب زکات اینا اصلا هنوز برای اون آماده نیستن، شرایط فعلیه تکلیفی برای اونها هنوز نیومد، اصلا شرایط عامه تکلیفیه، اما میده. چرا؟ چون قدرت رو مفروض الوجود میگیره. یعنی چی؟ میگه اگر قدرت پیدا کردید زکات براتون واجب. اینجا هم همینه، اگر آن اجازه کاشفه آمد ملکیت اینجا در جریانه. اگر وضو گرفتید، اگر خدمت شما که عرض کنم، حالا اینجا شرط الحکمه، اگر طلوع فجر آمد نماز براتون واجب. من صلاتو که واجب میکنم، اینا رو مفروض الوجود میگیرم دیگه، میگم بله اینا باید باشن، وقتی که اینها هستن حکم شما و وجوب شما میاد. ولو من صلاتو مثلا دارم در شب جعل میکنم، مثلا نیازی نیست که الان فعلیت پیدا کرده باشه، مفروض است وجودش. و اما فی شرط الحکم سواء کان الحکم تکلیفی ام وضعی، یا چه حکم تکلیفی باشه چه وضعی باشه، فان الشرط فیه معناه اخذه مفروض الوجود. شرط در شرط الحکم چیه؟ معناش اینه که اخذ شده است در حکم مفروض الوجود و الحصول. مفروض الوجود یه بار دیگه دوستان یعنی چیزی که دیگه واجب و تحصیل نیست، مثل شرایط وجوبی که بالا عرض کردیم، اینا مفروض الوجودم، واجب و تحصیلم نیستن. یعنی در واقع به نحو قضیه شرطی حکم شما جعل میشه، فی مقام جعل الحکم و انشاءه، بله این شرایط اینو 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 این باید باشه، ولی حکم جعل میشه. و کونه مفروض الوجود لا یفرق فیه بین ان یکون متقدما و مقارنا متأخرا، مفروض الوجود بودن شرط حکم هیچ فرقی درش بین شرط متأخر و مقارن و متقدم نیست. مفروض الوجود از قدرت برای اینکه مثلا استطاعت برای اینکه بری حج، من حکم رو جعل میکنم، من مولا وجوب حج رو جعل میکنم، ولو هیچ کدوم از بندگان الان مستطیع نباشن، مفروض الوجود میگیرم استطاعت را. بله تا زمانی که محقق نشده وجوب بر اینها فعلیت پیدا مثلا نمیکنه. اما اصل وجوب میتونه بیاد، اصل وجوب میتواند بیاید. یعنی چی؟ یعنی اصل وجوب میآید، اصل وجوب میآید و فعلیت هم البته پیدا میکنه. حالا من مثالشو که به حج میزنم، اصل مسئله مفروض الوجود بودن در اون زمانی که اونها رو شرط واجب میدونستیم اونها رو عرض میکنم. یعنی این واجب فعلیت پیدا میکند با فرض این که اون شرط وجوبه اون شرط الحکم وجود دارد. مولا وقتی که این فرض رو انجام میده وجوبش به فعلیت میرسه، و وقتی که متأخرن اون شرط محقق شد باز معلوم میشه که همون مطلوب، همون وجوبی که مولا از اول روشن کرده بود سر جاش باقیه. بعد آیین نائینی مثال خوب میزنه، اینو برام جلو که مثال رو هم عرض کنم. با کونه مفروض الوجود لا یفرق فیه بین ان یکون متقدما او مقارنا متأخرا که یجعل الحکم فی الشرط المتأخر، مثل اینکه جعل حکم بشود در صورت مسئله شرط متأخر، جعل حکم بشود علل موضوع المقید به قید اخذ مفروض الوجود بعد وجود الموضوع. در بحث مسئله شرط متأخر اینطوری جعل بشود حکم بر یه موضوعی که مقید است، ولی به چه قیدی؟ به قید اخذ مفروض الوجود جعل بشود حکم ملکیت برای مثلا بیع فضولی به قید رضایتی که بعداً به وجود می آید بعد از این که موضوع ملکیت یعنی مبایعه به وجود آمد. موضوعش چیه؟ موضوع ملکیت مبایعه است. مبایعه شما فضولیه. اون قید شما چیه؟ قید شما اون اجازه است که در آینده محقق می شود که مفروض الوجود گرفتیمش. این ملکیتی که محقق می شود با تحقق موضوعش اشکالی نداره از این جهت و مشکلی هم توش به وجود نمیاد. این صومه درسته که شرط شرط متأخر، حالا اگر توی صوم هم همین رو جاری بکنیم، اما من از همینجا اون رو مفروض الوجود میگیرم و وجوب صوم رو درش جاری میکنم، گرچه صوم من از الان شروع شده. بعد این مظفر مثال خیلی خوبی میزنه، این رو مقایسه میکنه با واجباتی که تدریجی الحصولن، مثل صلات و صوم. شما ببینید در صوم زمانی روزه برگردن شما واجبه که در تمام اون مقدار ساعات صوم هم عقل داشته باشید، هم قدرت داشته باشید، هم بالغ بوده باشید. حالا در مورد بلوغ این که در اواسطش اگه کسی بالغ باشه چه حکمی براش پیش میاد بحثی هم هست. اگر مغمى علیه شدید، از هوش رفتید، مردید، هر کدوم از اون اتفاقات افتاد دیگه اون صوم برگردن شما نیست دیگه. اما اینطور نیست که وجوب صوم منتظر بمونه تا لحظه آخر قبل غروب بیاد بعدن وجوب کامل بشه. نه، شما از همین اول، خواهش میکنم مثال دقت کنید، از همین اول وجوب صومو دارید و مولا تحقق اون آنات باقیه رو، اون لحظات بعدی رو مفروض الوجود گرفته، لذا از همین الان وجوب رو به فعلیت رسونده. تو شرط متأخر هم همینه. شرط متأخر گرچه الان نیستش، ولی چون مولا مفروض الوجود گرفتتش، از الان وجوب رو فعلی دیده. اون فعلی ندیده که در مورد استطاعت گفتم، فقط در مورد استطاعت اینجا وجوب فعلیه، فعلیت رو دیده درش، نظام وجوب فعلیت پیدا میکنه در بحث شرط متأخر و مشکلی هم توش وجود نداره. و یتقرب ذلك الى الذهن بقياسه على الواجب المركب تدریجی الحصول. و برای تقریب بزن خوب اینو مقایسه کنید با یه واجب مرکب تدریجی الحصولی که کم کم داره محقق میشه. مثلا فإن التكليف في فعليته في الجزء الأول، اون تکلیف فعلیتش في الجزء الأول و ما بعده يبقى مراعا الى ان يحصل الجزء الأخير من المركب. فعلیت تکلیف از جزء اول تا رسیدن به جزء آخر سر جاش باقیه، مراعا باقی میمونه. وقد بقيت الى حين حصول كمال الأجزاء شرائط التكليف من الحياة والقدرة ونحوه و باقی میمونه تا اون لحظه آخره، خلاصه و جزء آخر تکلیف شما. صلات هم همینه، فقط زمانی هم نیست، تا اون سلام آخر رو که میخواید ببینید بدید، شرایط تکلیف از قدرت و حیات و اینها همش باقی میمونه. ولی اگه اینا از بین رفت، خب عملا دیگه شما ندارید، ولی مولا منتظر از بین نرفتن اینها نمیمونه. شما وسط صلات مردید، وسط صوم از هوش برد، وسط صلات از هوش رفتید، وسط صوم از دنیا رفت، قدرتتون از بین رفت، چنان ضعفی عارض شد که دیگه اصلا مریض محسوب شدید. اما اینطور نیست که مولا صبر کنه ببینه شما صحتتون رو تا آخر دارید، نه، به راحتی از اول حکم وجوب بکنه و این حکم وجوب یبقا مراعا تا آخرین جز از تکلیفتون که سر جاش سر جای خودش به وجود میاد. ایشون میگه چطور اینجا وجوب از اول محققه گرچه هنوز اجزایش به فعلیت نرسیدن؟ توی بحث ما هم همینه. و هاکذا یفرض الحال فی ما نحن فیه، در بحث فعلیمون هم همینه. فان الحکم فی الشرط المتاخر یبقا فی فعلیته مراعا، حکم در شرط متأخر فعلیت پیدا میکنه. الا یحصل الشرط الذی اخذ مفروض الوجوب، تا برسیم به اون لحظه ای که اون شرط متأخر محقق میشه، مثلا اجازه در بیع فضولی یا مثلا غسل لیلی برای زن مستحاضه. اگه اینو از قبیل شرط الحکم بدونیم، ما فرض شرط رو مأمورم رو گذاشتیم که تو شرط الحکم چطوری تنظیر اینها. فکما ان الجزء الاول من المركب تدریجی الواجب فی فرض حصول جمیع الاجزاء یکون واجبا، همون طور که در جزء اول در مرکب تدریجی مثل روزه که هنوز با اینکه جزء آخرش که غروبه نیومده، من المركب تدریجی الواجب فی فرض حصول جمیع الاجزاء یکون واجبا، همون طور که روزه از اولش با فرض اینکه تا آخرش میتونیم بریم از اول واجبه و فعلی الوجوب من اول الامر، و از اول هم وجوبش فعلیت داره، لا ان فعلیته تكون بعد حصول جمیع الاجزاء، نه که فعلیتش بعد همه اجزایش بیاد، از اول فعلیت داره. و کذا باق الاجزاء لا تكون فعلیتا وجوبها بعد حصول جزء الاخیر، این همینه در بحث شرط متأخر، ببخشید در خود همین بحث واجب تدریجی الاصول، بقیه اجزا مثل جزء اول. اینطور نیست که صبر کنن تا جزء اخیر بیاید بعدن فعلیت پیدا کنن، نه، فعلیت وجوبشون حتی قبل از جزء اخیر وجود داره، بلکه این حصولها همون لحظه ای که ولیکن فی فرض حصول الجمیع، حتی بل هین حصول ها، اینطور نیست که صبر کنن تا هین اون لحظه حصول خلاصه جزء اخیر بخواد اتفاق، فعلیت جزء اخیر بخواد اتفاق بیفته، نه، بلکه فرض حصول جمیع کافیه، لکن فی فرض حصول الجمیع، فرض حصول جمیع اجزا کافیست برای اینکه فعلیت اجزا واجب از اول وجود داشته باشه و این صومه از اول واجب باشه ولو هنوز اجزا آخرش نیومدن، این صلات از اول واجب باشه ولو معلوم نیست که این آدم تا آخر قدرت داشته باشه صلاتشو تمام بکنه یا نه. فکذالک فی ما نحن فی، بحث ما هم همینه، یکون الواجب المشروط به شرط المتأخر فعلی الوجوب، واجب مشروط به شرط متأخر وجوبش فعلیت داره، از کی؟ بعد شرط متأخر؟ نه، من اول الامر، از اول. ولی به چه شکلی؟ اون لحظه‌ای که مولا داره اعتبار میکنه، اینجا دیگه حتما باید بحث اعتبار کمک گرفته باشن، چون بحث عامر رو همینجا مطرح کرد آقای ناینی. اون لحظه‌ای که داره اعتبار میکنه، وجود اون شرط متأخر رو مفروض الوجود میگیره، من اول الامر فی فرض حصول شرط فی ظرفه، با فرض اینکه شرط هم در زمان و ظرف خودش محقق میشه. لا ان فعلیت، نه اینکه فعلیت وجوب برای این واجباتی که شرط متأخر دارن، تکون متأخرتن الهین شرط، فعلیت این وجوب هی طول میکشه تا اون شرط متأخر بیاد، نه، از اول فعلیت وجوب هست، این واجبات تدریجی الحصول. ملاکش هم چیه؟ ملاکش اینه که مولا میتونه از اول وجود اینا رو مفروض بگیره و بر اساس اون حکم بکنه، هیچ مشکلی هم وجود نداره. مقایسه ای هم که با شرط وجوب استطاعت اینها کردم از قبیل این بود دوستان، که ما میتونیم اینجا این شرایط رو مفروض الوجود بگیریم، منظور این است. هازا خلاصت و رأی شیخن المعظم لا یخلو عن مناقشته، درسته که این بله بیان مرحوم آقای ناینی رو آوردیم و خوبم آوردیمش، ولی خب این خالی از مناقشه هم نیست، باز میشه روش بحث کرد. آقای مظفرم آخر راضی نشد، ولی بحث عن الموضوع به اوس عن ما ذکرنا لا یسعه از المختصر، بحث از شرط متأخر هم بحث مفصل تری که فراتر از بحث اینجاست، ولی واقعا با اون بیان امام دیگه نیازی به این بحث ها به این شکل نیست. ما اگر تصویر محل بحث رو کاملا متفاوت بکنیم، صورت مسئله رو عوض بکنیم، به شکل دیگری مسئله رو ببینیم، دیگه نیازی نیست که برای علاج مسئله تأثیر متأخر در متقدم مسئله و تصحیح مسئله علیت در شرعیات این همه بخوایم خلاصه بحثایی بکنیم که واقعا به قول مظفرم خالی از اشکال نیست، بلکه باید بیایم در وادی اعتباری مطلب رو ببینیم، ببینیم عقلا چنین اعتباری رو میپذیرن یا نمیپذیرن. خب هم تمهید هفتم بود، ان شاء الله جلسه بعد میرسیم به مقدمات مفوته و ببینیم جای مظفر چه میفرماد. انشاءالله سالم و سلامت باشی در پناه حضرت حجت و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهار.